یک شنبه نهمین روز خرداد ماه. شما به خیر، ساعت 7 صبح و با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا پیش شما اومدیم. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم.
صبحتون بخیر، هومن عسکری هستم و ازتون سپاسگزارم که همراه ما هستید.
از شما دعوت میکنیم که در طول این برنامه همراه ما باشید.
هم مثل همیشه مجله صبحگاهی امروز رو با سرخط مهمترین خبرها آغاز میکنیم.
هیئت رئیسه موقت مجلس امروز انتخاب می شود.
شبکه های پیام رسان اینترنتی ملزم به ذخیره سازی اطلاعات خود در درون کشور شدند.
و کنسرت شهرام ناظری برای دومین بار در نیشابور لغو شد.
نمایندگان دوره جدید مجلس شورای اسلامی امروز یک شنبه هیئت رئیسه موقت از جمله رئیس مجلس را انتخاب می کنند. فراکسیون اصلاح طلبان موسوم به فراکسیون امید و فراکسیون اصولگرایان موسوم به فراکسیون ولایت اعلام کردند که محمد رضا عارف و علی لاریجانی را به عنوان نامزدهای خود برای ریاست مجلس معرفی می کنند. نواب رئیس، کارپردازها و منشیها از دیگر اعضای هیئت رئیسه مجلس هستند که امروز قرار است انتخاب شوند. دوره دهم مجلس شورای اسلامی دیروز شنبه آغاز به کار کرد.
شورای عالی فضای مجازی شبکه‌های پیام‌رسان آنلاین داخلی و خارجی فعال در ایران را موظف کرد ظرف یک سال داده‌ها و اطلاعاتشان را درون کشور ذخیره کنند. به گزارش ایرنا، شورای عالی فضای مجازی روز شنبه با ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این تصمیم را اتخاذ کرد. در جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین اولویت بررسی وضعیت پیام‌رسان‌های اجتماعی با تکیه بر آنچه دغدغه‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خوانده شده تصویب شد. رهبر جمهوری اسلامی تا کنون بارها از آنچه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌گذرد ابراز نارضایتی کرده و گفته است فضای مجازی یک میدان جنگ واقعی است. بسیاری از کاربران ایرانی عضو شبکه‌های پیام‌رسان اجتماعی خارجی هستند. تلگرام، واتساپ و وایبر از جمله این شبکه‌ها هستند که برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره محتوای تبادل شده در آنها هشدار دادند.
تهیه کننده کنسرت موسیقی شهرام ناظری در نیشابور میگوید دادستان نیشابور تهدید کرده که در صورت برگزاری این کنسرت با شهرام ناظری برخورد خواهد شد. به گزارش ایسنا، جواد فرجی افزوده است که برگزاری کنسرت شهرام ناظری با وجود برگزاری جلسه‌های هماهنگی با فرمانداری و مسئولان نیروی انتظامی به دلیل تهدید دادستان منتفی است. کنسرت شهرام ناظری دو هفته پیش نیز در نیشابور لغو شده بود. این خواننده و هنرمند عرصه موسیقی سنتی ایران هفته گذشته هم اعلام کرده بود که از حضور نوازندگان زن در کنسرت وی در اصفهان جلوگیری شده است. پیشتر دادستانی نیشابور کنسرت کیهان کلهر نوازنده کمانچه را هم لغو کرده بود. آیت الله احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی پیش از این اعلام کرده بود که استان خراسان رضوی حرم امام رضا محسوب می شود و با برگزاری کنسرت موسیقی در این استان مخالف است.
نیروهای مخالف حکومت بشار اسد در سوریه میگویند گروه موسوم به حکومت اسلامی به سوی شهر مارع در نزدیکی مرز ترکیه پیشروی زیادی داشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای مخالف دولت سوریه روز شنبه اعلام کردند که در حالی که در یک جبهه با گروه حکومت اسلامی درگیر هستند، در جبهه دیگر در برابر نیروهای دولتی هم مقاومت می‌کنند. پیشروی‌های اخیر گروه حکومت اسلامی در استان حلب سوریه در حالی است که این گروه در عراق و سوریه شکست‌هایی را متحمل شده است. ساعتی پیشتر رسانه‌های ترکیه از کشته شدن 104 تن از اعضای حکومت اسلامی در حمله مشترک جنگنده‌های ترکیه و ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا در خاک سوریه خبر داده بودند. بیش از 160 هزار شهروند سوری در محاصره این درگیری‌ها در شمال سوریه قرار گرفتند. همونطور که در اخبار شنیدید، هیئت رئیسه موقت مجلس تا ساعتی دیگر انتخاب می شود. گزارش بنیامین صدر رو بشنوید در همین ارتباط.
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی دیروز با سوگند نمایندگان جدید آغاز به کار کرد و امروز هیئت رئیسه موقت خود را می‌شناسد. هیئت رئیسه موقت مجلس بنابر عرف سیاسی مجلس معمولاً با حداقل تغییرات هیئت رئیسه دائم هم خواهد شد. هیئت رئیسه‌ای که وظیفه دارد نشست‌های مجلس را تا زمان تایید اعتبارنامه 2/3 نمایندگان و اجرای انتخابات هیئت رئیسه دائم اداره کند. فراکسیون نمایندگان اصلاح طلب و اعتدالگرای مجلس موسوم به فراکسیون امید، محمد رضا عارف را به عنوان نامزد اصلی ریاست مجلس معرفی کرده است و فراکسیون اصولگرایان موسوم به فراکسیون ولایت هم از علی لاریجانی به عنوان نامزد اصلی خود نام برده است. اما هیئت رئیسه دهمین دوره مجلس چه ترکیبی خواهد داشت؟ علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقام آمریکا میگوید هرچند اصولگرایان واقع گرایانه تر عمل کردند، اما این مجلس سیمای سیاسی مشخصی ندارد.
اولا بخشی از نمایندگان کسانی بودند که منفرد رأی آوردن، سابقه سیاسی یا سهمگیری سیاسی مشخصی رو ندارند و همچنین بخش هایی هم که در لیست منتصب به اصلاح طلبان مثل امید بودن یا اعتدالی ها لزوماً اصلاح طلب یا اعتدالی نیستن، یعنی برخی از اینها هم نیروهای نزدیک به علی لاریجانی بودن یا اصولگرایان معتدل و منتقد بودن. ما اگر اوضاع رو رصد بکنیم به نظر میرسه که علی لاریجانی کماکان وقت بیشتری داره که رئیس مجلس باشه. در این زمینه یک اشتباهی از سوی اصلاح طلبان صورت گرفت که باعث شد که این بار علی لاریجانی برخلاف مجلس نهم که با زاویه گرفتن از اصولگرایان تونست فراکسیون اکثریت رو تشکیل بده، این بار به این دلیل که اصلاح طلبان خیلی صریح به دنبال تغییرون رفتن، اون رفت با کمک گرفتن از اصولگرایان و همچنین سازماندهی نمایندگان منفرد، به نظر میرسه این بار فراکسیون اقلیت رو در سمت سوی دیگری داره شکل میده. در اصل اصولگرایان برخورد پراگماتیستی و عملگرایانه کردن، حتی بخشای تندوی اونها دعواهاشون رو با علی لاریجانی فراموش کردن و به سراغ انسجام و اتحاد رفتن. الان اونها بعد از علی لاریجانی برای نواب رئیس محمد دهقان و حمید رضا بابایی رو معرفی کردن که خب در مقایسه با محمد رضا باهنر و ابو محمد ابوترابی که در دوره قبل بودن چهره‌های به طور نسبی تندتری هستند.
نمایندگان دوره جدید مجلس ایران دیروز شنبه سوگند یاد کردند و به این ترتیب دهمین مجلس پس از انقلاب اسلامی در سال 57 آغاز به کار کرد. علی افشاری درباره نقش و جایگاه مجلس جدید در فضای سیاسی ایران میگوید
اگر فراکسیون ولایت، فراکسیون موسوم و فراگیر بیش از نیمی از کل نمایندگان مجلس رو داشته باشه و آنها هم کاملا تشکیلاتی و منسجم عمل بکنن، اون وقت مجلس دهم تفاوت زیادی با مجلس نهم نخواهد داشت. در حوزه اقتصادی و در حوزه های کلان با دولت همراهی میکنه، ولی در سیاست داخلی مسائل حقوق بشری، آزادی ها بعید هستش که اونا کار خاصی انجام بدن. چون در پیامی که خامنه ای به مجلس دهم داد تاکید کرد که فقط در حوزه اقتصادی کار بکنن و همچنین امیدهای اون جبهه استکبار به زعم اون یا قبر رو ناامید بکنن و در این دو حوزه انتظاراتش رو تبیین کرد. لذا وعده هایی که در حوزه سیاست داخلی و گشایش های سیاسی داده شد من بعید میدونم اگر همین آرایش سیاسی مجلس به گونه ای باشه که اصلاح طلبان در اقلیت قرار بگیرن، ما در خروجی مجلس شاهد تفاوت نخواهیم بود، ولی ترکیب خب این دوره متنوع‌تر از ترکیب دوره قبل هست و چه بسا علی مطهری های بیشتری باشند که از تریبون مجلس برای طرح برخی از مطالبات جامعه استفاده کنند.
دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی در ایران 4 سال است و انتخابات برای تعیین هیئت رئیسه از جمله رئیس مجلس هر سال برگزار می شود. بنیامین صدر، رادیو فردا.
همطور که در گزارشی که پخش شد شنیدید، تا ساعتی دیگر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی انتخاب خواهد شد. کاربران فیسبوکی ما هم درباره این موضوع اظهار نظر کردند. یکی از کاربران نوشته لاریجانی خیلی تلاش میکنه که نظر همه رو جلب کنه، حتی برای مسئله مینو خالقی. پیش رهبر رفت و خواهش کرد اونو به مجلس راه بدن، اما بی نتیجه بود. داره تلاش میکنه ولی عارف باید بجنبه وگرنه دیر میشه. محمود نوشته چرا یه عده فکر میکنن عارف بهتر از لاریجانیه؟ هر دو سراتر یک کرباسن. پویا هم اینطور اظهار نظر کرده که آخه مگه چه فرقی میکنه عارف رئیس مجلس بشه یا لاریجانی؟ اما کاربر دیگری به نام امیر نوشته ای کاش همیشه افراد رو دوست خود ببینیم و به سود و زیان کیسه خودمون فکر نکنیم، وگرنه میشه حکایت مگسان گرد شیرینی. و نگاهی داریم به صفحه نخست روزنامه‌های چاپ صبح امروز یک شنبه 9 خرداد ماه، همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار که با اسکایپ از کانادا همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، تا چند ساعت دیگه هیئت رئیسه موقت مجلس شورای اسلامی انتخاب میشه. آغاز به کار مجلس دهم، در واقع گشایش مجلس دهم، چه بازتابی در روزنامه‌های چاپ امروز یک شنبه داشته؟
امروز اغلب روزنامه‌ها در تیترها یا عکس‌های اصلی که در صفحه یک خودشون منتشر کردن مراسم گشایش مجلس دهم در روز گذشته رو مورد توجه قرار دادن. گزارش‌ها و یادداشت‌هایی هم در تحلیل اینکه مجلس دهم چه نقشی خواهد داشت در قانون‌گرایی در ایران به ویژه منتشر کردن. از جمله روزنامه‌ها روزنامه شرق است که عکس یکی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده با تیتر زنگ امید در بهارستان و نوشته که همونطوری که مردم با حضور در انتخابات 7 اسفند ماه و 10 اردیبهشت ماه خواستار این شده بودند که مجلس 9 یا اون تندروی هایی که در اون مجلس وجود داشت دیگه تکرار نشه، روز گذشته سرانجام زنگ آغاز به گشایش مجلس 10 یا آغاز به کار مجلس 10 زده شد و اشاره کرده به حواشی این نشست رسمی و اشاره و نوشته که از 290 نماینده که باید در مجلس حاضر می‌شدن 265 نماینده حاضر بودن، یکی از نمایندگان جان خودش رو بر اثر تصادف رانندگی از دست داده، نمایندگان تبریز به دلیل بازشماری آرا نتونستن در این جلسه شرکت کنند و خانم مینو خالقی هم کسی است که اعتبارنامه ایشون از توی وزارت کشور و به دلیل مخالفت با شورای نگهبان هنوز صادر نشده، ایشون هم حاضر نبوده. روزنامه ایران هم علاوه بر اینکه عکس یک خودش رو به همین موضوع اختصاص داده با تیتر سوگند بهارستان، در سرمقاله‌ای که نویسنده اون خانم الهی کولایی هست تاکید کرده که مجلس دهم باید اجرای کامل قانون اساسی رو در دستور کار خودش قرار بده و توجه کنن نمایندگان مجلس دهم به اینکه خواست مردم این هست که در همه حوزه‌ها قانون اساسی اجرا بشه. روزنامه اعتماد هم گزارشی منتشر کرده در تیتر یک خودش با عنوان آرای سرنوشت‌ساز خاکستری و نوشته که امروز در جریان تعیین هیئت رئیسه موقت مجلس شورای اسلامی در دوره دهم، آرای کسانی که مستقل هستند یا برخی از نمایندگانی که هنوز وضعیت و گرایش سیاسیشون آشکار نشده میتونه بسیار تعیین کننده باشه. روزنامه کیهان پیام رهبر جمهوری اسلامی به مجلس دهم رو در صفحه یک مورد توجه قرار داده، از قول ایشون نوشته که اقتصاد مقاومتی و فرهنگ اسلامی باید دو اولویت مجلس دهم باشه. و روزنامه جوان هم علاوه بر این که توجه کرده به پیام رهبر جمهوری اسلامی، در سرمقاله خودش هم به ویژه تاکید کرده بر این که مجلس دهم باید در حوزه فرهنگ اسلامی رو گسترش بده.
بله، خب روزنامه شرق هم که از حذف شدن تعدادی از سایت‌های وابسته به نهادهای حکومتی خبر داده، دقیقاً این روزنامه درباره این موضوع چی نوشته؟
روزنامه شرق در این گزارش با تیتر زنگ خطر هکرها برای مسئولان نوشته که یک هفته است که حملات سایبری مشکوکی به برخی از سایت‌های دولتی یا حکومتی در ایران انجام شده. از جمله سایت‌هایی که به نوشته این روزنامه طی یک هفته گذشته هک شدن، سایت سازمان آمار هست، اداره کل حقوقی قوه قضاییه، معاونت حقوقی قوه قضاییه، پژوهش قوه قضاییه و اداره کل امور مترجمان این قوه هست. اشاره کرده این روزنامه که سایت هایی که به ویژه در ایران دولتی یا وابسته به نهادها و سازمان های دولتی هستند از امنیت کافی برخوردار نیستند و گروه های هکر هم به نوشته این روزنامه از خارج از ایران اقدام به این کار کردند.
بله، ممنونم از شما آقای شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و در ادامه این برنامه،
درد داره به قلب من دست نزن، بیماری سرد داره.
مرگ نابهنگام هادی پاکزاد، هنرمند جوان عرصه موسیقی راک ایران.
به مغز من دست نزن، سرایت درد شده و از همون دور به من حس ما ورایی بده از موجودی که جون.
و ببینیم امروز یک شنبه وضعیت آب و هوای کشور چگونه خواهد بود. وزش باد و گرد و خاکی که از دیروز شنبه مناطقی از جنوب غرب کشور رو در بر گرفته بود، امروز بعد از ظهر با وزش باد شدید موقتی در مناطقی از مرکز و دامنه‌های البرز جنوبی همراه خواهد شد. از همین رو استان‌های مرکزی قم، قزوین، البرز و تهران شاهد کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا هستند. اما از اواخر امروز یک شنبه در نیمه شرقی کشور سامانه پر ارتفاع و در نیمه غربی سامانه کم ارتفاع حاکم میشه. اردبیل با کمینه دمای 7 درجه سانتیگراد خنک‌ترین استان کشور و اهواز هم با بیشینه دمای 44 درجه سانتیگراد گرم‌ترین استان ایران خواهد بود. برای آسمان تهران هم همونطور که ابتدا اشاره کردم، در بعد از ظهر امروز وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک پیش بینی میشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نمایندگان دوره جدید مجلس شورای اسلامی امروز یک شنبه هیئت رئیسه موقت از جمله رئیس مجلس را انتخاب می‌کنند. علی لاریجانی و محمد رضا عارف بر سر ریاست مجلس رقابت خواهند کرد. تهیه کننده کنسرت موسیقی شهرام ناظری در نیشابور می‌گوید دادستان نیشابور تهدید کرده در صورت برگزاری کنسرت با آقای ناظری برخورد خواهد شد. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز شنبه اعلام کرد که 8 تهیه کننده کلیپ‌های موسیقی به گفته او مبتذل بازداشت شدند. چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌گویند آزمایش‌های موشکی ایران ادامه خواهد یافت. نیروهای مخالف حکومت بشار اسد در سوریه می‌گویند گروه موسوم به حکومت اسلامی به سوی شهر ماره در نزدیکی مرز ترکیه پیشروی زیادی داشته است.
عملیات ارتش عراق برای بازپسگیری شهر فلوجه از گروه حکومت اسلامی همچنان ادامه دارند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا از بغداد گزارش می‌دهد.
منذ ان اطلق القائد العام للقوات المسلحه
از زمانی که حیدر العبادی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق فرمان آغاز عملیات آزادسازی فلوجه را از تصرف شبه نظامیان حکومت اسلامی صادر کرده، نیروهای ارتش و شبه نظامیان شیعه بمباران این شهر را با اسلحه سنگین آغاز کردند، مسئله‌ای که اعتراض گروه‌ها و شخصیت‌های سنی را در دولت و پارلمان برانگیخته.
نطلب بشكل واضح ان يوقف القصف العشوائي وان توقف المدفعيه.
به طور واضح خواستار توقف بمباران بی هدف توپخانه‌ای و هوایی به این شکل هستیم، زیرا در این نوع بمباران بسیاری از بیگناهان که نیاز به کمک دارند کشته می شوند. البته آزادسازی شهر ضروری است، اما تاکنون کریدورهای امنی برای خروج غیر نظامیان ایجاد نشده است و مردم از دو طرف هدف قرار می گیرند.
احد ان يخرج لان داعش تقتل وهذا يعني هذا الرمي وهذا القصف.
دیگر سیاستمداران سنی هم میگویند کریدورهای امنی برای خروج غیر نظامیان از فلوجه فراهم نشده و بمباران بی هدف شهر ده‌ها تن از آنها را کشته است. این در حالی است که ناظران میگویند 50 تا 80 هزار غیر نظامی را داعش در فلوجه به عنوان سپر انسانی به گروگان گرفته و مرگ آنها را تهدید میکند.
و جميع يعرف ان مدينه الفلوجه الان فيها سكان وعددهم يزيد عن 80000 نسمه.
همگان میدانند که اکنون بیش از 80 هزار غیر نظامی ساکن فلوجه هستند که بمباران بی هدف ده ها تن از آنها را کشت.
العشرات بل المئات من اهالي سكان الفلوجه.
برخی ناظران همچنین نسبت به عملیات انتقام جویانه احتمالی علیه مردم سنی مذهب فلوجه در جریان عملیات آزادسازی شهر هشدار دادند. انتقام در واکنش به اقدام‌های تروریستی گروه حکومت اسلامی، از این رو خواستار توقف مشارکت شبه نظامیان شیعه موسوم به هشت شعبی در عملیات فلوجه شده اند.
قوات الامنیه فقط من العراق، حیدر الیاسری.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. رادیو فردا با تاب دهنده نظرهای شماست. میتونین با ما تماس بگیرید و حرفتون رو با ما در میان بگذارید. شماره پیامگیر ما 20420221122112 است و همچنین با عضویت در فیسبوک ما با آدرس facebook.com/radio.farda با سایر بیننده ها و شنونده ها هم به تبادل نظر بپردازید.
انتصاب آقای قزنفرنیا به مقام دادستان انقلاب نشون دهنده یک انتقام دیگه از مردم ایران به خاطر رأی که به نمایندگان طرفدار آقای خامنه‌ای ندادن بود و تغییراتی که در ایران ما دیدیم ضمن یک ماه گذشته همه تایید میکنه که آقای خامنه‌ای از مردم داره انتقام میگیره.
وای به حال ما کارگرا، وای به حال اونایی که بازنشسته شدن با یه حقوق ناچیزی بهشون میدن. این حکومت هم تا دلش بخواد دزدی میکنه، پول مملکت رو به باد میده، مثل آقای احمدی نژاد که همه زندگی مردم رو به باد داد. هر روز باید بگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. این برای ما میشه نون، این برای ما میشه کاسبی، این برای جوانه ما میشه کار.
اگر این برادران حزب الله ما به سفارت عربستان سنگفرانی نمی کردن، الان مقامات به التماس و خواهش نمی پرداختن.
پیروزی تیم والیبال ایران بر استرالیا در مسابقات مقدماتی المپیک در ژاپن و قهرمانی تیم رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا خبرهای مهم عرصه ورزش بودند که مهدی رستمپور همکارمان در دانمارک در گزارشش به اونها هم می‌پردازه.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های مقدماتی المپیک در رشته والیبال آغاز قدرتمندانه تیم ملی والیبال ایران در 3 ست متوالی تونست استرالیا را از پیش رو برداره. انتقام شکست دوره قبلی مسابقات مقدماتی المپیک برای سال 2012 المپیک لندن را تونست بگیره، ضمن اینکه تقابل تیم‌های آسیا و اقیانوسیه در این مسابقات خیلی مهمه، چون بهترین تیم آسیا اقیانوسیه میتونه جواز حضور در المپیک رو کسب کنه. در دیگر بازی ها ژاپن 3-1 ونزوئلا رو از پیش رو برداشت، ژاپنی که میزبان مسابقات و مدعی صعود به المپیک. چین به فرانسه باخت 3-1، اما بازی خوبی مقابل قهرمان لیگ جهانی انجام داد. بامداد امروز تیم ملی والیبال ایران مقابل کانادا قرار گرفته، کانادایی که دیروز مقابل حریف خودش لهستان 3-2 باخت، اما بازی واقعا خوبی رو اونا تونستن به نمایش بگذارن. لیگ قهرمانان اروپا در فوتبال و قهرمانی رئال مادرید، 11 قهرمانی رئالی ها که این بار مقابل همشهری خودشون اتلتیکو تونستن جام به دست بیارن. بازی در وقت قانونی و وقت اضافه با تساوی 1-1 به پایان رسید. در ضربات پنالتی خوانفران پنالتی خودش از دست داد و کریستیانو رونالدو پنالتی که به ثمر رسوند آخرین ضربه بود و سند قهرمانی رئال رو به امضا رسوند. زین الدین زیدان حالا هم به عنوان بازیکن هم به عنوان سرمربی فتح لیگ قهرمانان اروپا رو در کارنامه داره. خبر بعدی در رابطه با مصدومیت نواب نصیر شلال، وزنه‌بردار ایرانی که در رقابت‌های المپیک لندن نایب قهرمان شده بود، خودش رو مهیای حضور در المپیک 2016 میکرد، اما مصدومیت کمر مانع از ادامه تمرینات او شده و او ضمن اینکه المپیک 2016 رو از دست میده دیگه وزنه برداری رو قصد داره کنار بگذاره به دلایل پزشکی و ناگزیره که از این ورزش، در عین اینکه میتونست در رقابت المپیک اگر وضعیت سلامتیش اجازه میداد شرکت کنه و مدعی مدال باشه، اما دیگه او نمیتونه به این ورزش ادامه بده. خبر بعدی در رابطه با پیوستن امید ابراهیمی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه استقلال به باشگاه الاهلی قطر که رسانه‌های قطری این خبر رو رسما اعلام کردن. و خبر آخر، رقابت‌های کشتی پهلوانی قهرمانی کشور، قدیمی ترین مسابقات ورزشی در ایران که از دوره قاجاریه داره این مسابقات برگزار میشه و مهمترین مسابقهش همیشه دسته بیوزن یا فوق سنگین هست که این بار احمد میرزاپور از استان خراسان تونست به مقام قهرمانی برسه. خراسانی ها از جمله استانهایی هستند که بارها در دسته بیوزن کشتی پهلوانی تونستن عنوان قهرمانی کشور و بازوبند پهلوانی رو نصیب خودشون کنن. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
اما مرگ نابهنگام هادی پاکزاد، هنرمند جوان موسیقی راک ایران، طرفداران این سبک و این هنرمند را شوکه کرد. گزارش رو بشنوید در همین باره از بردی افشین.
زمستان سال گذشته بود که اولین مجموعه استودیویی از هادی پاکزاد در بازار رسمی موسیقی ایران منتشر شد، اثری به اسم تاریکی. اما پیش از اون و برای بیش از یک دهه نام این هنرمند مطرح بود و او تونسته بود حلقه ای از طرفداران خاص رو در این مدت دور خودش بگسترونه. هادی پاکزاد در ابتدای دهه 20 سالگیش و از زادگاه شهر مشهد فعالیت جدیش رو در عرصه موسیقی مستقل آغاز کرد، درست از سالهای اولیه دهه 80 خورشیدی. با اینکه او برای مدتی طولانی فرصتی برای انتشار رسمی آثارش پیدا نکرد، خیلی زود تونست مورد توجه بسیاری قرار بگیره. به جرأت میشه گفت اقبال به هادی پاکزاد به واسطه ترانه هایی بود که او میسرود، ترانه هایی متأثر از خرد فرهنگ ایمو، ترانه هایی بسیار احساسی، بیانگرا، که از تأثیرات و تعلمات شخصی و درونی میگه و خیلی وقتها هم ترحم برانگیزه.
من و اندوهی که بلعیده شدم راه بزاق، تو اجتماع دختر بچه ها تو اون اتاق.
چارچوب موسیقی آثارش هم به لطف استفاده از عناصر موسیقی های الکترونیک و آلترناتیو در فضای پاپ راک ایمو بود. پیش از هادی پاکزاد کسی در ایران خالق آثاری در اینجور فضای موسیقایی نبود، فضای موسیقی به اصطلاح ایمو.
اشتباهی که باسم داره تغییر نمی کنه.
اما سوای موسیقی، هادی پاکزاد با گسترش شبکه‌های اجتماعی اینترنتی در این عرصه مجازی به لطف نوشته‌های بلند و کوتاهش هم طرفدارانش رو تحت تأثیر قرار می‌داد. نوشته‌هایی که آکنده است از بیان درد و رنج شخصی و گاهی اجتماعی، نوشته‌هایی که برخی اوقات فلسفی است و برخی اوقات هم در اون همدردی طلب میشه و هم مخاطبش رو به تفکر دعوت می‌کنه. طرفداران هادی پاکزاد در طی بیش از یک دهه به لطف آثار موسیقایی و مکتوبش شاهد رشد و تکامل او بودند و همونجور که گفتم بالاخره خبر خوب برای اونها زمستون سال گذشته منتشر شد، خبری که حاکی از انتشار اولین آلبوم رسمی هادی پاکزاد بود. مجموعه متشکل از 14 آهنگ با اجرا و ترانه های این هنرمند که طی سالهای مختلف و در مکانهای متفاوت ضبط شده بودند و مثل اکثر آثار هادی پاکزاد این قطعات ساخته هایی بودند از مسعود فیاض‌زاده. در حالی که طرفدارانش تصور می کردند انتشار آلبوم تاریکی آغاز راهی است برای هادی پاکزاد که بیشتر بدرخشه و خودش و هنرش رو بهتر به دیگران معرفی کنه، این هنرمند اونها رو جمعه شب غافلگیر کرد و نابهنگام از این دنیا رفت، رفتنی که تصور میشه خودخواسته بوده. طرفداران هادی پاکزاد از دیروز در بهتند، بسیاری از اونها در فضاهای اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی اثر تأثیر واکنش نشون دادند. از جمله اونها ابراهیم نبوی است، روزنامه نگار کهنه‌کار و معروف ایرانی که درگذشت هادی پاکزاد رو یک ضایعه برای موسیقی راک مشهد و ایران دونسته.
گوش نکن موسیقی درد داره، به قلب من دست نزن، بیماری سرد داره به روح من
ساعت 7:30 صبح روز یکشنبه است. با نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر همراه شما هستیم. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و سلام میکنم به همه شما خوبانی که هم اکنون در این برنامه به ما پیوستید.
هومن عسکری هستم، ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید.
از شما دعوت میکنیم در بخش دوم این برنامه هم همچنان با ما باشید
و مروری داریم بر سرخط مهمترین خبرهای این ساعت.
هیئت رئیسه موقت مجلس امروز انتخاب می شود.
شبکه های پیامرسان اینترنتی ملزم به ذخیره سازی اطلاعات خود در درون کشور شدند.
و کنسرت شهرام ناظری برای دومین بار در نیشابور لغو شد.
نمایندگان دوره جدید مجلس شورای اسلامی امروز یک شنبه هیئت رئیسه موقت از جمله رئیس مجلس را انتخاب می کنند. فراکسیون اصلاح طلبان موسوم به فراکسیون امید و فراکسیون اصولگرایان موسوم به فراکسیون ولایت اعلام کردند که محمد رضا، عارف و علی لاریجانی را به عنوان نامزدهای خود برای ریاست مجلس معرفی می کنند. نواب رئیس، کارپردازها و منشیها از دیگر اعضای هیئت رئیسه مجلس هستند که امروز قرار است انتخاب شوند. دوره دهم مجلس شورای اسلامی دیروز شنبه آغاز به کار کرد.
شورای عالی فضای مجازی شبکه‌های پیامرسان آنلاین داخلی و خارجی فعال در ایران را موظف کرد ظرف یک سال داده‌ها و اطلاعاتشان را درون کشور ذخیره کنند. به گزارش ایرنا، شورای عالی فضای مجازی روز شنبه با ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این تصمیم را اتخاذ کرد. در جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین اولویت بررسی وضعیت پیامرسان‌های اجتماعی با تکیه بر آنچه دغدغه‌های آیت الله خامنه‌ای خوانده شده تصویب شد. رهبر جمهوری اسلامی تا کنون بارها از آنچه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌گذرد ابراز نارضایتی کرده است و گفته فضای مجازی یک میدان جنگ واقعی است. بسیاری از کاربران ایرانی عضو شبکه‌های پیامرسان اجتماعی خارجی هستند. تلگرام، واتساپ و وایبر از جمله این شبکه‌ها هستند که برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره محتوای تبادل شده در آنها هشدار دادند.
تهیه کننده کنسرت موسیقی شهرام ناظری در نیشابور میگوید دادستان نیشابور تهدید کرده که در صورت برگزاری این کنسرت با شهرام ناظری برخورد خواهد شد. جواد فرجی افزوده است که برگزاری کنسرت شهرام ناظری با وجود برگزاری جلسه‌های هماهنگی با فرمانداری و مسئولان نیروی انتظامی به دلیل تهدید دادستان منتفی است. کنسرت شهرام ناظری دو هفته پیش نیز در نیشابور لغو شده بود. این خواننده و هنرمند عرصه موسیقی سنتی ایران هفته گذشته هم اعلام کرده بود که از حضور نوازندگان زن در کنسرت وی در اصفهان جلوگیری شده است. پیشتر دادستانی نیشابور کنسرت کیهان کلهر نوازنده کمانچه را هم لغو کرده بود. آیت الله احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی پیش از این اعلام کرده بود که استان خراسان رضوی حرم امام رضا محسوب می شود و با برگزاری کنسرت موسیقی در این استان مخالف است.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز شنبه اعلام کرد که 8 تهیه کننده کلیپ‌های موسیقی به گفته او مبتذل بازداشت شدند. خبر دستگیری این 8 نفر یک روز پس از آن منتشر شد که عفو بین‌الملل خبر داد 3 هنرمند ایرانی محکوم به زندان برای گذران دوران محکومیت فراخوانده شدند. مهدی رجبیان و یوسف اعتمادی آهنگساز و نیز حسین رجبیان فیلمساز هر یک به 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شدند و از آنها خواسته شده که برای گذران دوران محکومیت تا تاریخ 11 خرداد خود را به این دادستانی معرفی کنند. این 3 هنرمند به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات متهم شدند از طریق راه اندازی یک سایت موسیقی با عنوان برگ موزیک.
چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگویند آزمایش‌های موشکی ایران ادامه خواهد یافت. سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفته که آزمایش‌های موشکی ایران به تعبیر او هیچ ارتباطی با چارچوب‌های مطرح شده در توافق هسته‌ای ندارد و در آینده هم ادامه پیدا می‌کند. در هفته گذشته فرماندهان نیروی هوافضا و دریایی سپاه پاسداران هم در اظهار نظرهای جداگانه بر ادامه آزمایش‌های موشکی ایران و رسانه‌ای کردن آنها تأکید کرده بودند. برخی کشورها از برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کردند و ادامه این اقدامات را تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه دانستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم محدودیت‌ها و تحریم‌های علیه این برنامه وضع کرده است. تهران می‌گوید برنامه موشکیش نقش بازدارندگی دارد و تحریم‌ها علیه برنامه موشکی خود را به رسمیت نمی‌شناسد.
همونطور که در اخبار شنیدید، هیئت رئیسه موقت مجلس تا ساعتی دیگر انتخاب می شود. گزارش بنیامین صدر رو بشنوید در همین ارتباط.
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی دیروز با سوگند نمایندگان جدید آغاز به کار کرد و امروز هیئت رئیسه موقت خود را می شناسد. هیئت رئیسه موقت مجلس بنابر عرف سیاسی مجلس معمولاً با حداقل تغییرات هیئت رئیسه دائم هم خواهد شد. هیئت رئیسه‌ای که وظیفه دارد نشست‌های مجلس را تا زمان تایید اعتبارنامه 2/3 نمایندگان و اجرای انتخابات هیئت رئیسه دائم اداره کند. فراکسیون نمایندگان اصلاح طلب و اعتدالگرای مجلس موسوم به فراکسیون امید، محمد رضا عارف را به عنوان نامزد اصلی ریاست مجلس معرفی کرده است و فراکسیون اصولگرایان موسوم به فراکسیون ولایت هم از علی لاریجانی به عنوان نامزد اصلی خود نام برده است. اما هیئت رئیسه دهمین دوره مجلس چه ترکیبی خواهد داشت؟ علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا میگوید هرچند اصولگرایان واقع گرایانه تر عمل کردند، اما این مجلس سیمای سیاسی مشخصی ندارد.
اولا بخشی از نمایندگان کسانی بودند که منفرد رأی آوردند، سابقه سیاسی یا سهمگیری سیاسی مشخصی رو ندارند و همچنین بخش هایی هم که در لیست منتصب به اصلاح طلبان مثل امید بودن یا اعتدالی ها لزوماً اصلاح طلب یا اعتدالی نیستن. یعنی برخی از اینها هم نیروهای نزدیک به علی لاریجانی بودن یا اصولگرایان معتدل و منتقد بودن. ما اگر اوضاع رو رصد بکنیم به نظر میرسه که علی لاریجانی کماکان بخت بیشتری داره که رئیس مجلس باشه. در این زمینه یک اشتباهی از سوی اصلاح طلبان صورت گرفت که باعث شد که این بار علی لاریجانی برخلاف مجلس نهم که با زاویه گرفتن از اصولگرایان تونست فراکسیون اکثریت رو تشکیل بده، این بار به این دلیل که اصلاح طلبان خیلی صریح به دنبال تغییرون رفتن، اون رفت با کمک گرفتن از اصولگرایان و همچنین سازماندهی نمایندگان منفرد، به نظر میرسه این با فراکسیون اقلیت رو در سمت سوی دیگری داره شکل میده. در اصل اصولگرایان برخورد پراگماتیستی و عملگرایانه کردن، حتی بخشای تندوی اونها دعواهاشون رو با علی لاریجانی فراموش کردن و به سراغ انسجام و اتحاد رفتن. الان اونها بعد از علی لاریجانی برای نواب رئیس محمد دهخان و حمیدرضا بابایی رو معرفی کردن که خب در مقایسه با محمد رضا باهنر و ابو محمد ابوترابی که در دوره قبل بودن چهره‌های به طور نسبی تندتری هستند.
نمایندگان دوره جدید مجلس ایران دیروز شنبه سوگند یاد کردند و به این ترتیب دهمین مجلس پس از انقلاب اسلامی در سال 57 آغاز به کار کرد. علی افشاری درباره نقش و جایگاه مجلس جدید در فضای سیاسی ایران میگوید
اگر فراکسیون ولایت، فراکسیون موسوم و فراگیر بیش از نیمی از کل نمایندگان مجلس رو داشته باشه و آنها هم کاملا تشکیلاتی و منسجم عمل بکنن، اون وقت مجلس دهم تفاوت زیادی با مجلس نهم نخواهد داشت. در حوزه اقتصادی و در حوزه های کلان با دولت همراهی میکنه، ولی در سیاست داخلی مسائل حقوق بشری، آزادی ها بعید هستش که اونا کار خاصی انجام بدن. چون در پیامی که خامنه ای به مجلس دهم داد تاکید کرد که فقط در حوزه اقتصادی کار بکنن و همچنین امیدهای اون جبهه استکبار به زعم اون یا قبر رو ناامید بکنن و در این دو حوزه انتظاراتش رو تبیین کرد. لذا وعده هایی که در حوزه سیاست داخلی و گشایش های سیاسی داده شد من بعید میدونم اگر همین آرایش سیاسی مجلس به گونه ای باشه که اصلاح طلبان در اقلیت قرار بگیرن، ما در خروجی مجلس شاهد تفاوت نخواهیم بود. ولی ترکیب خب این دوره متنوع‌تر از ترکیب دوره قبل هست و چه بسا علی مطهری های بیشتری باشند که از تریبون مجلس برای طرح برخی از مطالبات جامعه استفاده کنند.
دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی در ایران 4 سال است و انتخابات برای تعیین هیئت رئیسه از جمله رئیس مجلس هر سال برگزار می شود. بنیامین صدر، رادیو فردا.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. رادیو فردا با ساب دهنده نظرهای شماست. میتونید با ما تماس بگیرید و حرفتون رو با ما در میان بگذارید. شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 است و همچنین میتونید به ما ایمیل بزنید به آدرس info@radiofarda.com.
انتصاب آقای غضنفرنیا به مقام دادستان انقلاب نشون دهنده یک انتقام دیگه از مردم ایران به خاطر رأی که به نمایندگان طرفدار آقای خامنه‌ای ندادن بود و تغییراتی که در ایران ما دیدیم ضمن یک ماه گذشته همه تایید میکنه که آقای خامنه‌ای از مردم داره انتقام میگیره.
وای به حال ما کارگرا، وای به حال اونایی که بازنشسته شدن با یه حقوق ناچیزی بهشون میدن. این حکومت هم تا دلش بخواد دزدی میکنه، پول مملکت رو به باد میده، مثل آقای احمدی نژاد که همه زندگی مردم رو به باد داد. هر روز باید بگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. این برای ما میشه نون، این برای ما میشه کاسبی، این برای جوانه ما میشه کار.
اگر این برادران حزب الله ما به سفارت عربستان سنگ‌پرانی نمی‌کردند، الان مقامات به التماس و خواهش نمی‌پرداختند.
تازه ترین گزارش بانک مرکزی درباره بازار مسکن در اردیبهشت ماه امسال از افزایش 8.2% شمار معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران نسبت به ماه مشابه پارسال حکایت دارد. برای بررسی بیشتر این موضوع احمد علوی اقتصاددان در سوئد از طریق اسکایپ همراه ماست. آیا میشه این افزایش معاملات مسکن رو نشان خروج بازار مسکن از رکود تلقی بکنیم؟
در 4 سال اخیر شمار معاملات بازار مسکن همواره دارای نوسان بوده و چندین بار هم دارای افزایش نسبی بوده این شاخص، اما پس از یک دوره کوتاه مجددا فروکش کرده. بنابراین به محض افزایش یک ماهه معاملات نمیتوان با قطعیت گفت که رونق پایداری در این بازار حاصل شده. بازار مسکن زمانی از رکود خارج خواهد شد که شمار معاملات دارای شیب صعودی پایداری بشن که دست کم در مقیاس سالانه ادامه داشته باشن، به الا این افزایش شمار معاملات میتونه متأثر از تحولات فصلی یا تقاضای تأخیری سال گذشته باشه که در شرایط فعلی خودش رو نشون میده.
بنا به همین گزارش بانک مرکزی در مورد بازار مسکن، قیمت مسکن هم روند صعودی به خودش گرفته و نسبت به ماه فروردین امسال و اردیبهشت پارسال به ترتیب به 1.7 و 2.8% افزایش پیدا کرده. آیا این نشانه دیگه از خارج شدن این بخش از اقتصاد کشور از رکود نیست؟
باید افزایش قیمت مسکن رو با میانگین تورم عمومی مقایسه کرد. افزایش ناچیز قیمت مسکن در شرایطی که میانگین عمومی تورم ایران بیش از 10% نسبت به سایر کالاها و مثلا نرخ تورم خوراکی ها چندان زیاد نیست و علارغم تقاضای انباشته‌ای که در سالهای اخیر برای مسکن ایجاد شده در جامعه ایران نشان از افزایش ناچیزی در این بخش یعنی بخش مسکنه. افزون بر این در صورتی که بشه به در صورتی میشه به فرایند خروج از رکود بخش مسکن اطمینان حاصل کرد که بخش های وابسته به اون که به شکل زنجیره‌ای به اون متصل هستن مثلا صنایع ساختمانی هم رونق نشون بده یا اشتغال در بخش مسکن مشاهده بشه یا اینکه فرضاً فعالیت بنگاه‌های معاملاتی مسکن افزایش پیدا بکنه. ما هنوز اثری از این نمودها در اقتصاد ایران نمی‌بینیم، بنابراین خیلی زوده که بشه با قاطعیت اظهار نظر کرد که این بخش یعنی بخش مسکن در حال خروج از رکوده.
خب به نظر شما چه شرایطی برای بازگشت رونق به بازار مسکن لازمه؟
بگذارید اول در مورد یکی از موانع مهم بازار مسکن صحبت بکنیم که در شرایط فعلی نرخ بهره بالا و همچنین سیاست‌های ناکارآمد نظام بانکیه که یکی از موانع رونق بازار مسکن ده. علی‌رغم شاخص نرخ تورم بانک‌ها حاضر نیستن به هر حال نرخ تسهیلات بانکی خودشون رو کاهش بدن و این مانعی برای رشد اقتصادی در بخش مسکنه و حتی سایر بخش‌هایی که به اون متصله. افزون بر این چون مسکن همزمان کالای مصرفی و سرمایه، برای اینکه انگیزه خریداران مسکن افزایش پیدا بکنه میبایست ریسک و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی ایران کاهش پیدا بکنه و قدرت خرید خریداران افزایش پیدا بکنه و تنها در چارچوب چنین شرایطیه که ما میتونیم انتظار داشته باشیم که بازار مسکن از رکود خارج بشه.
بله سپاسگزارم از شما آقای علوی اقتصاددان در سوئد که در این گفتگو شرکت کردید.
متشکرم از شما.
و در ادامه این برنامه مرگ نابهنگام هادی پاکزاد هنرمند جوان موسیقی راک ایران که سالها سرد شده به مغز من دست نزن سرایت درد. و ببینیم وضعیت آب و هوای کشور در امروز یک شنبه چگونه خواهد بود. وزش باد و گرد و خاکی که از دیروز شنبه مناطقی از جنوب غرب کشور رو در بر گرفته بود، امروز بعد از ظهر با وزش باد شدید موقتی در مناطقی از مرکز و دامنه‌های البرز جنوبی همراه خواهد شد. از همین رو استان‌های مرکزی قم، قزوین، البرز و تهران شاهد کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا هستند. اما از اواخر امروز یک شنبه در نیمه شرقی کشور سامانه پرارتفاع و در نیمه غربی سامانه کم ارتفاع حاکم میشه. اردبیل با کمینه دمای 7 درجه سانتیگراد سردترین استان کشور و اهواز هم با بیشینه دمای 44 درجه سانتیگراد گرمترین استان ایران خواهد بود. برای آسمان تهران هم همونطور که ابتدا اشاره کردم در بعد از ظهر امروز وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک پیش بینی میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
مجله صبحگاهی امروز رو با مروری بر سرخط خبرها ادامه میدید. نمایندگان دوره جدید مجلس شورای اسلامی امروز یک شنبه هیئت رئیسه موقت از جمله رئیس مجلس را انتخاب میکنند. علی لاریجانی و محمد رضا عارف بر سر ریاست مجلس رقابت خواهند کرد. تهیه کننده کنسرت موسیقی شهرام ناظری در نیشابور میگوید دادستان نیشابور تهدید کرده در صورت برگزاری کنسرت با آقای ناظری برخورد خواهد شد. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز شنبه اعلام کرد که 8 تهیه کننده کلیپ‌های موسیقی به گفته او مبتذل بازداشت شدند. چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگویند آزمایش‌های موشکی ایران ادامه خواهد یافت. و نیروهای مخالف حکومت بشار اسد در سوریه میگویند گروه موسوم به حکومت اسلامی به سوی شهر مارع در نزدیکی مرز ترکیه پیشروی زیادی داشته است.
اما در خبرها از لغو دوباره کنسرت شهرام ناظری در نیشابور شنیدید. شما شنونده ها و بیننده های رادیو فردا هم پیام های خودتون رو روی فیسبوک قرار دادید که چند تای اونها رو میخونم. یکی از کاربران فیسبوکی ما به نام احمد نوشته یعنی رئیس جمهور و وزیر ارشاد و کل دولت هیچ کدوم زورشون به یک دادستان در یک شهر کوچک نمیرسه. بابا استعفا بدید برید دنبال کارتون. همه چی رو بدین دست آقایان. خودشون دولت تشکیل بدن، اقتصاد و دیپلماسی و جنگ و سیاست رو درست بکنن. شهریار هم نوشته دادستان فکر کنم با گل مالیدن موافق باشه. عجب چه کسانی شدن دادستان و رئیس. محمد در فیسبوک رادیو فردا نوشته دم خروس زده بیرون، دیگه علناً گروه فشار رو دارن نشون میدن. پس گروه فشار همون مقامات رسمی قوه قضاییه هستن، نه افراد مجهول. خاطرم گفته مملکت هر کی به هر کیه. کامران هم در فیسبوک رادیو فردا نوشته فقط جز متاسفم کلمه ای نداریم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
پیروزی تیم والیبال ایران بر استرالیا در مسابقات مقدماتی المپیک در ژاپن و قهرمانی تیم رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا خبرهای مهم عرصه ورزش بودند. نوبت میرسه به گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور همکارمون در دانمارک.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های مقدماتی المپیک در رشته والیبال آغاز قدرتمندانه تیم ملی والیبال ایران در 3 ست متوالی تونست استرالیا را از پیش رو برداره. انتقام شکست دوره قبلی مسابقات مقدماتی المپیک برای سال 2012 المپیک لندن رو تونست بگیره. ضمن اینکه تقابل تیم‌های آسیا و اقیانوسیه در این مسابقات خیلی مهمه، چون بهترین تیم آسیا اقیانوسیه میتونه جواز حضور در المپیک رو کسب کنه. در دیگر بازی ها ژاپن 3-1 ونزوئلا رو از پیش رو برداشت، ژاپنی که میزبان مسابقات و مدعی صعود به المپیک. چین به فرانسه باخت 3-1، اما بازی خوبی مقابل قهرمان لیگ جهانی انجام داد. بامداد امروز تیم ملی والیبال ایران مقابل کانادا قرار گرفته، کانادایی که دیروز مقابل حریف خودش لهستان 3-2 باخت، اما بازی واقعا خوبی رو اونا تونستن به نمایش بگذارن. لیگ قهرمانان اروپا در فوتبال و قهرمانی رئال مادرید، 11 قهرمانی رئالی ها که این بار مقابل همشهری خودشون اتلتیکو تونستن جام به دست بیارن. بازی در وقت قانونی و وقت اضافه با تساوی 1-1 به پایان رسید. در ضربات پنالتی خوانفران پنالتی خودش رو از دست داد و کریستیانو رونالدو پنالتی که به ثمر رسوند آخرین ضربه بود و سند قهرمانی رئال رو به امضا رسوند. زین الدین زیدان حالا هم به عنوان بازیکن هم به عنوان سرمربی فتح لیگ قهرمانان اروپا رو در کارنامه داره. خبر بعدی در رابطه با مصدومیت نواب نصیر شلال، وزنه‌بردار ایرانی که در رقابت المپیک لندن نایب قهرمان شده بود، خودش رو مهیای حضور در المپیک 2016 میکرد، اما مصدومیت کمر مانع از ادامه تمرینات او شده و او ضمن اینکه المپیک 2016 رو از دست میده دیگه وزنه برداری رو قصد داره کنار بگذاره به دلایل پزشکی و ناگزیره که از این ورزش، در عین اینکه میتونست در رقابت المپیک اگر وضعیت سلامتیش اجازه میداد شرکت کنه و مدعی مدال باشه، اما دیگه او نمیتونه به این ورزش ادامه بده. خبر بعدی در رابطه با پیوستن امید ابراهیمی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه استقلال به باشگاه الاهلی قطر که رسانه‌های قطری خبر رو رسما اعلام کردن. و خبر آخر، رقابت‌های کشتی پهلوانی قهرمانی کشور، قدیمی ترین مسابقات ورزشی در ایران که از دوره قاجاریه داره این مسابقات برگزار میشه و مهمترین مسابقهش همیشه دسته بی‌وزن یا فوق سنگین هست که این بار احمد میرزاپور از استان خراسان تونست به مقام قهرمانی برسه. خراسانی ها از جمله استانهایی هستند که بارها در دسته بی‌وزن کشتی پهلوانی تونستن عنوان قهرمانی کشور و بازوبند پهلوانی رو نصیب خودشون کنن. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
و اما مرگ نابهنگام هادی پاکزاد، هنرمند جوان موسیقی راک ایران، خبری است که بردیا افشین در گزارشش به اون پرداخته.
زمستان سال گذشته بود که اولین مجموعه استودیویی از هادی پاکزاد در بازار رسمی موسیقی ایران منتشر شد، اثری به اسم تاریکی. اما پیش از اون و برای بیش از یک دهه نام این هنرمند مطرح بود و او تونسته بود حلقه ای از طرفداران خاص رو در این مدت دور خودش بگسترونه. هادی پاکزاد در ابتدای دهه 20 سالگیش و از زادگاه شهر مشهد فعالیت جدیش رو در عرصه موسیقی مستقل آغاز کرد، درست از سالهای اولیه دهه 80 خورشیدی، با اینکه او برای مدتی طولانی فرصتی برای انتشار رسمی آثارش پیدا نکرد، خیلی زود تونست مورد توجه بسیاری قرار بگیره. به جرأت میشه گفت اقبال به هادی پاکزاد به واسطه ترانه هایی بود که او میسرود، ترانه هایی متأثر از خرد فرهنگ ایمو، ترانه هایی بسیار احساسی بیانگرا که از تأثیرات و تعلمات شخصی و درونی میگه و خیلی وقتها هم ترحم برانگیزه.
من و اندوهی که بلعید شدم راه بزاق، تو اجتماع دختر بچه ها تو اون اتاق.
چارچوب موسیقی آثارش هم به لطف استفاده از عناصر موسیقی های الکترونیک و آلترناتیو در فضای پاپ راک ایمو بود. پیش از هادی پاکزاد کسی در ایران خالق آثاری در این جور فضای موسیقایی نبود، فضای موسیقی به اصطلاح ایمو.
اشتباهی که باسم داره تغییر نمی کنه.
اما سوای موسیقی، هادی پاکزاد با گسترش شبکه‌های اجتماعی اینترنتی در این عرصه مجازی به لطف نوشته‌های بلند و کوتاهش هم طرفدارانش رو تحت تأثیر قرار می‌داد. نوشته‌هایی که آکنده است از بیان درد و رنج شخصی و گاهی اجتماعی، نوشته‌هایی که برخی اوقات فلسفی است و برخی اوقات هم در اون همدردی طلب میشه و هم مخاطبش رو به تفکر دعوت می‌کنه. طرفداران هادی پاکزاد در طی بیش از یک دهه به لطف آثار موسیقایی و مکتوبش شاهد رشد و تکامل او بودند و همونجور که گفتم بالاخره خبر خوب برای اونها زمستون سال گذشته منتشر شد، خبری که حاکی از انتشار اولین آلبوم رسمی هادی پاکزاد بود. مجموعه متشکل از 14 آهنگ با اجرا و ترانه‌های این هنرمند که طی سالهای مختلف و در مکانهای متفاوت ضبط شده بودند و مثل اکثر آثار هادی پاکزاد این قطعات ساخته هایی بودند از مسعود فیاض‌زاده. در حالی که طرفدارانش تصور می کردند انتشار آلبوم تاریکی آغاز راهی است برای هادی پاکزاد که بیشتر بدرخشه و خودش و هنرش رو بهتر به دیگران معرفی کنه، این هنرمند اونها رو جمعه شب غافلگیر کرد و نابهنگام از این دنیا رفت، رفتنی که تصور میشه خودخواسته بوده. طرفداران هادی پاکزاد از دیروز در بهتند، بسیاری از اونها در فضاهای اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی از سر تأثیر واکنش نشون دادند. از جمله اونها ابراهیم نبوی است، روزنامه نگار کهنه‌کار و معروف ایرانی که درگذشت هادی پاکزاد رو یک ضایعه برای موسیقی راک مشهد و ایران دونسته.
گوش نکن موسیقی درد داره به قلب من درد.
نزن بیماری سرد داره به روح من نزدیک نشو که سال ها سرد شده به مغز من دست.
به ساعت 8 صبح یک شنبه نزدیک میشیم. سپاس که ما رو در یک صبحانه با خبر دیگه همراهی کردید.
اما برای شنیدن تازه ترین خبرها همچنان با ما باشید.
من نازآفرین میرزا خلیلی در همینجا از شما خداحافظی میکنم. خوشحالم که همراهتون بودم. شاد، سربلند و پیروز باشید.
و من هومن عسکری تا چند لحظه دیگه با خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما خواهم.